ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نماینده جمهوری اسلامی برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا به دوحه رفت. ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در اشخابات دیدار می کنند. محمد باقر قالیباف از امضا کنندگان استیضاح وزیر صنعت مهلت 2 ماهه خواست. سلام، من فرشته قاضی هستم و دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، صبح سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام وارد دوحه پایتخت قطر شد. ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه، روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که علی باقری کنی در چارچوب توافق‌های انجام شده در جریان سفر جوزف بورل، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی بر ادامه مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها به دوحه می‌رود. قرار است مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام از روز سه‌شنبه با میانجیگری اتحادیه اروپا و به مدت 2 روز در دوحه برگزار شود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به نمایندگی از ایالات متحده در مذاکرات شرکت می‌کند. پیشتر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود که توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است و این بستگی به تصمیم ایران دارد که آن را قبول یا رد کند. اما یوری اوشاکوف، مشاور نخست وزیر روسیه، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهوری روسیه و ایران، روز چهارشنبه در اشخابات پایتخت ترکمنستان دیدار خواهند کرد. این دیدار در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار خواهد شد. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین است. او پیش از اشخابات از دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازدید می‌کند. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین روز 29 دی سال گذشته در مسکو انجام شد. در ایران، رئیس مجلس روز سه‌شنبه از 17 امضا کننده استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد فرصتی 2 ماهه تا تفکیک این وزارتخانه به رضا فاطمی امین و دولت بدهند. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس درباره استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که رئیس جمهور به این جمع‌بندی رسیده که این وزارتخانه به 2 وزارتخانه تبدیل شود و اصلاح ساختاری انجام شود. او با اعلام اینکه استیضاح در اختیار هیئت رئیسی مجلس است، اضافه کرد که برخی مشکلات مدیریتی در این وزارتخانه وجود دارد و از این رو مجلس تشخیص داد که باید استیضاح انجام شود. محمد باقر قالیباف روند استیضاح را برای پیشرفت امور و کمک به دولت دانسته و گفت که این موضوع به معنای اختلاف با دولت نیست. در جلسه 24 خرداد مجلس، بیشتر نمایندگان از پاسخ رضا فاطمی امین درباره علت ضعف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کنترل قیمت کالاها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن قانع نشده بودند. اما رؤسای جمهور روسیه و ایران روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر دیدار خواهند کرد. ارتقای مناسبات 2 جانبه هدف رایزنی‌های مستمر مقامات 2 کشور اعلام شده. همکنون هیئتی از ایران در مسکو افزایش همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت را بررسی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه در نخستین سفر بین المللی پس از آغاز جنگ علیه اوکراین از تاجیکستان و ترکمنستان دیدار میکند. ولادیمیر پوتین چهارشنبه در اشخابات در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت خواهد کرد و در حاشیه آن دیدارهای 2 جانبه از جمله با رئیس جمهور ایران برای وی برنامه ریزی شده. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین زمستان گذشته در مسکو انجام شد که برخی جزئیاتش بحث برانگیز شده بود، از جمله فاصله بسیار دو رئیس جمهور پشت میز مذاکره که گویا به خاطر پروتکل‌های مربوط به ویروس کرونا بوده و یا تصویر نماز خواندن رئیس جمهور ایران در کرملین که در رسانه‌های دولتی ایران از آن تمجید شد. نیکلای سورکوف، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است با دیدارهای مقامات دو کشور روابط دو جانبه متحول نخواهد شد.
اکنون در شرایطی هستیم که هم روسیه در وضعیت بحرانی ناشی از جنگ علیه اوکراین و تحریم‌های بی سابقه غرب قرار دارد و هم ایران با مشکلات کم سابقه اقتصادی روبروست و همچنان مشخص نیست آیا بتواند درباره احیای برجام با کشورهای غربی به توافق برسد یا نه. ایران در چانه‌زنی خود با غرب همواره سعی کرده وانمود کند منزوی نیست. اکنون روسیه نیز به دنبال یارکشی است و تلاش‌های بسیاری می‌کند تا جبهه غرب ستیزی را رهبری کند. مشخصاً دیدار رهبران دو کشور نقطه عطف در روابط دو جانبه اعلام خواهد شد. اما قطعاً دیدار روز چهارشنبه تشریفاتی است و حتی اگر دیدار رسمی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی مجدداً برگزار شود و مقامات دو کشور روابط خود را راهبردی اعلام کنند، این باعث نخواهد شد مناسبات دو جانبه متحول شود. بی‌اعتمادی و عدم شناخت متقابل، شباهت اقتصاد دو کشور و رقابت روزافزون آنها در بازارهای جهانی، تضاد اهدافی که در منطقه دنبال می‌کنند و امید ایران به بهبود وضعیتش در صورت احیای برجام، در حالی که روسیه به کلی امید برای ترمیم روابط با غرب را از دست داده، اجازه نخواهد داد مسکو و تهران به طور واقعی به هم نزدیک شوند.
دوشنبه طی دیدار کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، با سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، طرفین بر ضرورت ادامه ریزنی‌ها در راستای تحقق اراده سران دو کشور برای تعمیق روابط دو جانبه تأکید کردند. قابلیت‌های ترانزیتی ایران در شرایطی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید تجاری با آسیا می‌گردد، در کانون توجه این دیدار بود. ولادیمیر لارین، کارشناس مسائل بین‌الملل، بیشتر توضیح می‌دهد.
طرحی
که بیش از 20 سال روی کاغذ مانده بود، مورد توجه قرار گرفته، اما موانع راه اندازی آن رفع نشده. وعده‌های اخیر مقامات روس مبنی بر تکمیل راه آهن رشت آستارا برای کمک به ایران عملی نشده و دلیل آن روشن است. تأثیر تحریم‌ها هم در بیمیلی صاحبان بار به استفاده از مسیر روسیه و ایران، هم در عدم توانایی مالی دو کشور برای سرمایه گذاری و پرداخت به پیمانکاران و هم در مشکلات دستیابی به ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی محسوس است. مشکل دیگر مسیرهای رقیب است که در چهار دهه اخیر توسعه یافتند و به دلیل انزوای بین‌المللی ایران این کشور را دور زدند. حتی اگر این طرح تکمیل شود، با این مسیرها قابل رقابت نخواهد بود.
مقامات روسیه و ایران تأکید میکنند روابط دو جانبه به سطحی بی سابقه ارتقا یافته و در حال گسترش است. رفت آمد مسئولین به طور چشمگیر افزایش یافته. به تازگی معاون نخست وزیر روسیه و وزیر خارجه این کشور از تهران دیدار و در مقابل هیئت‌های متعددی از ایران به روسیه سفر کردند. طی هفته جاری چند نماینده مجلس شورای اسلامی برای رایزنی با مقامات پارلمانی روسیه درباره راه‌های توسعه همکاری بین دو کشور به مسکو سفر کردند. همزمان طی سفر داریوش امانی، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مسکو، برای نخستین بار طی 3 سال گذشته نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای ایران و روسیه برگزار شد. آنها رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز گذشته مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، پس از سفری که به عربستان سعودی داشت به ایران سفر کرد. گزارش حاکی از این است که تحولات منطقه‌ای در رأس گفتگوهای نخست وزیر عراق در ایران و عربستان بوده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در سفر روز یکشنبه اش به ایران حامل پیامی از سوی عربستان سعودی بود، پیامی که در آن ریاض برای ارتقای گفتگوها با تهران در سطح دیپلماتیک اعلام آمادگی کرده.
یکی از ابعاد دیگه این سفر خب نقشی هستش که عراق در گفتگوهای ایران و عربستان بازی میکنه و ایفا میکنه. 5 دور در بغداد این گفتگوها انجام شده. ما تقدیر میکنیم از نقش عراق آقای الکاظمی نکاتی رو از طرف عربستان به ما منتقل کرد. بر اساس آنچه که ما شنیدیم طرف عربستان آمادگی این رو داره که در سطح دیپلماتیک مذاکرات ارتقا پیدا کنه و در بغداد ادامه پیدا کنه. به زودی انشاءالله این تاریخش معلوم میشه. در سطح دیپلماتیک این کار جلو میره. همچنین توافقی بودش که مقدمات سفر هیئت‌های فنی برای بازدید از سفارت‌ها انجام بشه که همه اینها انشاءالله طی روزهای آتی پیگیری خواهد شد.
نخست وزیر عراق پیش از سفر به ایران شنبه به عربستان سعودی رفته بود. عراق از بیش از یک سال گذشته میانجیگری میان ایران و عربستان که از حدود 6 سال پیش رابطشان قطع شده است را آغاز کرده. جنگ یمن از مهمترین محورهای کنونی اختلاف ایران و عربستان است. ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی حمایت می‌کند و عربستان از دولت این کشور. در حال حاضر آتش بسی موقت در یمن برقرار است.
واتفقنا على التعاون سويتا للعمل على التهدئه والمشاركه في تهدئه.
درباره چالش‌های منطقه گفتگو کردیم و برای همکاری با هدف برقراری آرامش در منطقه به توافق رسیدیم. درباره حمایت از آتش بس در یمن و گفتگو برای پایان دادن به این جنگ که به زیان همه است هم به توافق رسیدیم.
الحوار لانهاء هذه الحرب التي تضر منها الجميع.
این در حالی است که گزارش ها حکایت از آن دارد که ماه مارس گذشته نشست محرمانه ای میان آمریکا و فرماندهان نظامی اسرائیلی و عربی برای مقابله با تهدید هوای ایران در شرم الشیخ مصر برگزار شده بود. از سوی سفر الکاظمی به ایران در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صورت می گیرد. آقای بایدن قرار است ابتدا به اسرائیل و سپس به عربستان برود برای مشارکت در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی از محورهای اصلی گفتگوها بر سفر رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. این در حالی است که به موازات تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، روابط کشورهای عربی به ویژه در حوزه خلیج فارس با اسرائیل نزدیک شده است. اکنون اسرائیل در پی برقراری روابط با عربستان نیز هست.
این روزها به چندین دلیل نگاه‌ها به عربستان سعودی است. اینکه رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل به طور مستقیم به عربستان می‌رود نشان از ارتباط میان این سفر و امکان بهبود روابط با همه منطقه است.
تحولات تعیین کننده در منطقه که برخی کشورها همچون عراق و قطر تلاش می‌کنند نقش میانجی در آن ایفا کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما ادامه خبرها. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، صدور احکام زندان علیه 5 مدافع حقوق بشر به خاطر مقابله با سوء مدیریت مقام‌های ایران در بحران کرونا را به شدت محکوم کردند. آنها خواستار پایان آزار قضایی علیه این 5 تن و سایر مدافعان حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی شدند. پیشتر بابک پاکنیا، وکیل پرونده دادخواهان سلامت، به رادیو فردا گفته بود که مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به 4 سال زندان به اضافه 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند. به گفته او آقای نیلی همچنین به 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت هم محکوم شده. آقای پاکنیا همچنین گفته بود که آرش کیخسروی به 2 سال زندان، 1 سال محرومیت از وکالت و 1 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمد رضا فقیهی به 6 ماه زندان و مریم افرافراز به 95 روز زندان محکوم شدند. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران را داشتند. اما بیشتر خواهید شنید. از سازمان ملل و گروه 7 که حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین را محکوم کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز تجمع کردند و جنازه 46 مهاجر در یک تریلی در ایالت تگزاس کشف شد. همچنین انفجار در بندر عقبه اردن دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. برای پیگیری جزئیات بیشتر این خبر را می توانید وبسایت ما رادیوفردا.com را دنبال بکنید.